شامگاه روز دوشنبه ساعتی پیش، کنفرانس خبری مشترک مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد و جان بولتون مشاور عالی امنیت ملی آمریکا برگزار شد و بخشی از اون به ایران مربوط بود. اما پیش از همه بشنویم گزارش نادر صدیقی را. دولت آمریکا روز دوشنبه در آستانه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل یک بار دیگه تاکید کرد که در پی تغییر رژیم در ایران نیست، اما اعمال فشار، حداکثر فشار بر حکومت ایران را ادامه خواهد داد تا از رفتار بی‌ثبات کننده خودش در منطقه دست بکشد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
پیش از ظهر دوشنبه سه تن از مقام‌های عالی رتبه دولت آمریکا، مایک پامپئو وزیر خارجه، نیکی هیلی نماینده این کشور در سازمان ملل و جان بولتون مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور امنیت ملی در یک کنفرانس خبری مشترک ضمن برشمردن برنامه‌های ایالات متحده در جریان 73 مجمع عمومی سازمان ملل یک بار دیگر سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران را برشمردند. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفت فشارها بر رژیم ایران ادامه خواهد یافت تا از اعمال بی‌ثبات کننده خود دست بردارد. او بار دیگر از همه کشورها دعوت کرد تا برای پایان دادن به آنچه که او آن را اقدامات ویرانگر دولت ایران نامید به کمپین فشار آمریکا بپیوندند.
He'll call on every country to join our pressure campaign in order to thwart Iran's global torrent of destructive activity.
وزیر خارجه آمریکا گفت رژیم ایران از جمله بدترین ناقضان قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است و از همین رو از سوی جامعه جهانی به شدت تقبیح شده است. آقای پامپئو در مورد سخنان رئیس جمهوری آمریکا در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل هم گفت که دولت‌های کره شمالی، سوریه و ایران از جمله مسائل مهم سخنرانی دونالد ترامپ خواهند بود.
Among the topics that meeting will cover are North Korea, Syria and Iran.
و افزود که تهدید گسترش سلاح‌های هسته‌ای از دیگر مسائل مورد تاکید رئیس جمهوری آمریکاست و تاکید بر لزوم اقدام مشترک دولت‌های مسئول جهت جلوگیری از گسترش تسلیحات و تکنولوژی هسته‌ای.
This administration took over at a time when Qasem Soleimani and the Ayatollah.
وزیر خارجه آمریکا در تشریح دستاوردهای دولت ترامپ در جلوگیری از دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه نیز گفت که دولت دونالد ترامپ به هنگامی روی کار آمد که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، و آیت الله خامنه‌ای به گونه شتاب‌آلودی در پایتخت‌های خاورمیانه نفوذ کرده بودند و دولت آمریکا اقدامات چشمگیری را برای مقابله با خطرهای دولت ایران به اجرا گذاشت. مایک پامپئو بار دیگر دولت ایران را با عنوان بزرگترین پشتیبان تروریسم در جهان توصیف کرد و اظهار داشت که هدف آمریکا این است که این وضعیت را دگرگون کند. او گفت تحریم‌ها بار دیگر اعمال شدند و بسته دیگری از تحریم‌ها در آبان ماه آینده اعمال خواهد شد و این همه حاکی از آن است که ایالات متحده رفتار بد دولت ایران را در منطقه تحمل نخواهد کرد. در کنفرانس خبری مشترک پیش از ظهر دوشنبه، جان بولتون مشاور ارشد کاخ سفید در امور امنیت ملی بار دیگر بر سیاست دولت آمریکا در موضوع تغییر رژیم در ایران تاکید کرد و گفت ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. تأکید آقای بولتون در پاسخ به پرسشی بود مبنی بر اینکه رودی جولیانی، وکیل شخصی رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در نشست یکی از سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی از تغییر رژیم ایران سخن گفته است.
As I've said repeatedly, regime change in Iran is not the administration's policy.
جان بولتون گفت همچنان که بارها گفتیم تغییر رژیم در ایران سیاست دولت آمریکا نیست. به همان گونه که وزیر خارجه گفت ایالات متحده تحریم‌های قابل توجهی را علیه دولت ایران اعمال کرده و تحریم‌های بیشتری هم در راه است و آمریکا انتظار دارد که در رفتار مقام‌های ایرانی دگرگونی بزرگی روی دهد و تا هنگامی که این تغییرات صورت نگیرد فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. در کنفرانس خبری سه مقام ارشد دولت دونالد ترامپ که در دفتر نمایندگی آمریکا در نیویورک انجام شد، خانم نیکی هیلی نماینده این کشور در سازمان ملل متحد هم بر جایگاه جهانی آمریکا تاکید کرد. طرح این نکته در آستانه اجلاس مجمع عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که برخی از دولت‌های متحد آمریکا به ویژه در اروپا نسبت به دیدگاه‌های واشنگتن نظر مخالفی دارند.
We have pulled out of the Paris Accord. We've pulled out of the Global Compact. We have pulled out of the Iran deal.
خانم هیلی گفت آمریکا از پیمان پاریس در مورد توافق بر سر تغییرات جوی خارج شد، همچنان که از توافق اتمی با ایران، و تمام اینها پیام‌آور این واقعیت بوده که ایالات متحده در پیمان‌های چند جانبه و سازمان‌های جمعی به شرطی حضور خواهد داشت که منافعش حفظ شده باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز سه‌شنبه در 73 مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دومین بار سخنرانی کند.
از نادره صدیقی می‌شنیدیم. ساعت 7 شب روز دوشنبه سه مقام بلند پایه ایالات متحده آمریکا به ترتیب مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا، جان بولتون مشاور عالی امنیت ملی آمریکا و نیکی هیلی نماینده این کشور در سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. پس از پایان اون رادیو فردا دیدگاه سه تحلیلگر بین المللی رو در مورد مسائل مختلف جویا شد: فرزانه روستایی در سوئد، مهران براتی در آلمان و در نهایت رضا تقی‌زاده در بریتانیا. حاصل این گفتگوها را یک جا اینجا خواهید شنید.
وقتی که من این کنفرانس خبری رو گوش دادم متوجه شدم که کنفرانس خبری کاملا عادی، هیچ اتفاق خاصی در جریان کنفرانس خبری نیفتاد، هیچ موضوع خاصی، خبر خاصی و چیز جدیدی که قبلا خبرنگاران نشنیده باشن یا یک برگه آسی می شده باشه چنین اتفاقی نیفتاد. در مورد موضوعات متنوع و متعددی صحبت شد که در واقع در یک کنفرانس خبری نیم ساعته که سه تا مقام عالی ارشد دارن معمولا خیلی موضوعات خیلی کلی. در نتیجه شما می‌بینید از سودان، کره شمالی، ایران، عراق، موشک‌های استرد، همه اینها رو که نگاه کنید می‌بینید که مواضع کاملا کلی هست. من در مورد ایران مشخصا اگر شما بپرسید معتقد هستم که هیچ اظهار نظر خاصی صورت نگرفت و در واقع همون مواضع قبلی بود که تحریم ها ادامه پیدا خواهد کرد، دوم نوامبر دور جدید تحریم ها خواهد بود، ما فشار رو ادامه میدیم. دوباره تاکید کردن که چیزی به نام رژیم چنج وجود نداره که در واقع نکته بسیار حساس و ظریفی است. و نکته بعدی که در واقع فوکوس بود روی مسائل ایران این بود که تلاش میکنن که بدون تمرکز خاص بر هیچ راهکار خاصی، گفتن تلاش میکنیم که در واقع شاخه های نفوذ ایران در عراق رو مهار کنیم.
سپاسگزارم از توضیحتون در مورد اینکه در سوئد هستید و نه در نروژ، و توضیحاتتون در مورد این کنفرانس خبری مشترک و برداشت کلیتون. اجازه بدید که به سراغ آقای مهران براتی در آلمان بریم. آقای براتی، برداشت کلی شما در وهله اول چه بود از این کنفرانس؟ آیا شما با خانم روستایی موافق هستین؟
خب اول این رو به این مسئله اشاره کنم که این یک بدعت جدیدی است که یک روز قبل از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل به مقام برجسته دولتی کنفرانس مطبوعاتی میذارن و میان توضیح میدن که رئیس جمهور راجع به چه مسائلی فردا صحبت خواهد کرد. خب این خیلی تازگی داره این مسئله. اون چی که مربوط به ایران میشه، من میتونم بگم اتفاقا یه پیام نرمی به سوی جمهوری اسلامی آقای روحانی داشت، که این که گفتن که آقای ترامپ راجع به نفوذ ایران در عراق صحبت خواهد کرد، این راجع به مسئله تغییر نظام حکومتی پیام داده شد که همچین چیزی در برنامه ما نیست. اون چیزی هم که مربوط به عراق میشه، مسئله بسیار مرکزی و هسته خیلی مهم مذاکرات یا خواستهای آمریکا در رابطه با ایران نیست. یک سال پیش آقای تیلرسون وزیر خارجه پیشین با آقای البادی صحبت کردن و گفتن این جریاناتی که هوادار ایران هستن یا از طرف ایران اینجا عمل میکنن اینها رو بیرون کنید، نخست وزیر اونها گفت اینا عراقی هستند و شهروند ما هستند و همچین مسئله نیست، اصلا کتمان کردن که گروه های از ایران اونجا فعال هستند. البته اینکه جمهوری اسلامی نفوذ گسترده داره، از فراکسیون حزبی خود عبادی تعداد زیادیشون از طرفداران جمهوری هستند، حتی وزیر کشور پیشین از گروه جریان بدر اسلامی بوده که وزیر کشور شد. این نفوذ جمهوری اسلامی در تمامی سطوح هست، ولی مسئله خیلی اساسی ایالات متحده آمریکا در رابطه با خاورمیانه است. مسئله اصلی آمریکا سوریه هست، یمن هست و بلندی‌های جولان هست. در رابطه با آسیا مسئله موشک‌ها غیره. ولی به نظر میاد که فردا رئیس جمهور آمریکا تصمیم نداره حمله خیلی شدیدی بکنه در رابطه با ایران. شاید میشه حد زد که پشت پرده تماس‌هایی انجام گرفته، قول و قرارهایی از سوی ایران داده شده به ایالات متحده آمریکا و این کنفرانس در این جهت بوده که به اصطلاح روشن کنن آمریکا الان هدف اصلیش در سازمان ملل جمهوری اسلامی و حمله به جمهوری اسلامی و سیاست‌های اون نیست. خواست‌های مطرح خواهد شد در رابطه با خاورمیانه، ولی مسئله اساسی نیست. این فکر میکنم معنی دیگر این کنفرانس مطبوعاتی یه روز قبل از صحبت‌های آقای ترامپ در سازمان ملل نداره.
و ما به سراغ شما خانم فرزانه روستایی بریم. در مورد جمهوری اسلامی ایران و نفوذش در عراق و اینکه آمریکا چه طرحی برای مقابله با اون داره سوالی شد و پاسخ این بود که قاسم سلیمانی و آیت الله از پایتخت ها می گذشتند و اونها رو در می نوردیدن. گفت که نشون دادیم که با این دور دوم تحریم ها و دیگر مسائل نشون دادیم که نمی پذیریم و می خواهیم که ملت عراق صداشون به کادر رهبری اون کشور برسه. سوال از شما این هست که چقدر احتمال میدید که جمهوری اسلامی سیاست هاش رو در عراق و منطقه تغییر بده؟
این سوال برمیگرده به یک تئوری قدیمی که اگر اشتباه نکنم در نیویورک تایمز مطرح شد، مبنی بر این که دولت ایران 4 پایتخت مهم خاورمیانه رو در نوردیده و اولا 4 کشور مهم رو اداره میکنه که اون 4 پایتخت در واقع دمشق، بیروت، بغداد و صنعا بودن و گفته میشد که در واقع سیستم نفوذ ایران و همچنین قاسم سلیمانی با عبارتی جنگ سایه هایی کشورها و این پایتخت‌ها رو دارن اداره می‌کنن. اما شاید مهمترین بخش این تئوری در حال حاضر دمشق و عراق بوده باشه. عراق بدین لحاظ که چسبیده به مرزهای ایران و حساسیت قابل توجهی روی عراق وجود داره. اما نکته‌ای که هست در مورد عراق مشخصا اگر ما می‌خوایم تمرکز بکنیم، در مورد عراق انتخاباتی انجام شده و در واقع شیعیان آرای قابل توجهی آوردن و ترکیب سیاسی عراق هم به ترتیبی که دست زدن به این ترکیب هم بسیار دشواره و هم بسیار خطرناکه و پیشبینیش هم بسیار غیر ممکنه. در نتیجه همه این عوامل رو باید صرف و دید که آیا واقعا دولت مثلا شیعه عراق میتونه اوضاع رو کنترل کنه، مسئله کم آبی، نمیدونم مسئله برق، فساد دولتی، تظاهراتی که در نجف و شهرهای دیگر بوده، اینها پاسخی داده میشه، مردم آرام میشن یا نمیشن. در واقع میشود گفت که مسئله عراق بحران اداری و فساد و در واقع فقدان امکانات در عراق بسیار بزرگتر از مسئله نفوذ ایران در عراق هست. در نتیجه من فکر می‌کنم اگر این روند فعلی ادامه داشته باشه و توافق ملی در عراق در مورد هیچ چیز وجود نداشته باشه، فکر می‌کنم که این موضوع حتی مسئله نفوذ ایران در عراق رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. به دلیل اینکه ذاتاً اداره کشوری مانند عراق بسیار دشوار هست و دشوار خواهد بود، من فکر میکنم که باید صبر کرد و دید آیا این دولت میتواند اوضاع رو کنترل کنه و بعداً میتونه روی ایران نفوذ داشته باشه یا نه.
به سراغ آقای براتی، مهران براتی در آلمان بریم. آقای براتی، شما تا چه حد فکر میکنید سخنرانی فردای دونالد ترامپ بر مسئله ایران متمرکز باشه؟
من فکر نمی کنم تمرکز اصلی روی مسئله ایران باشه. فکر کنم مسئله مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جلوگیری از اون، در این ارتباط ممکنه که ایران به عنوان یک کشور ترانزیت برای به اصطلاح صدور مواد مخدر از افغانستان به اروپا گفته بشه، مطرح بشه و حتی دست این که تعدادی از افراد سپاه در این جریان دست دارن در این خرید و فروش یا در این ترانزیت، ممکنه به این مسائل اشاره بشه، ولی مسئله اساسی مسئله ایران نخواهد بود. اون چه هم که مربوط به عراق میشه، هم وزیر خارجه پیشین و هم دولت کنونی، وزرای کنونی در کابینه آقای ترامپ بر این عقیدن که کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی در عراق مسئله ایست که دراز مدت، علت اصلیش هم احتیاجات به اصطلاح پایه‌ای است که عراق داره، هم از نظر تولید الکتریسیته، مسئله آب و مسائل دیگری که در رابطه با بازسازی خرابی های عراق میشه، احتیاجاتی داره که جمهوری اسلامی به دلیل خواست ادامه نفوذش در اونجا کارهایی رو که در ایران انجام نمیده در عراق انجام میده، به درد مردم در ایران نمیرسه، کاری در این جهت نمی کنه و این کار رو در عراق و در سوریه انجام میده و یا در یمن. اینها مسائلی هستن که خب در چارچوب یه سخنرانی به اصطلاح حالا ممکنه که یک ربع یا حد اکثر 20 دقیقه این سخنرانی طول بکشه، همه قابل طرح شدن نیستن، ولی همونطور که قبلا هم عرض کردم، من فکر میکنم که بسیار جمهوری اسلامی عقب نشینی رو شروع کرده، هم در سوریه هم در عراق هم در یمن، متوجه این مسئله هست که ادامه سیاست پیشین ممکن نیست. و شاید هم شما بارها آقای ترامپ به این مسئله اشاره کردن، خودشون گفتن که ما همکنون متوجه تغییر رفتار جمهوری اسلامی در این منطقه هستیم، احتمالا پیام هایی هم به دولت کنونی آمریکا رسیده و شاید هم احتمال گفتگو با ایران رو در جهت مسائلی که مورد نظر آمریکاست کاملا غیر ممکن نمیبینه دولت. به همین دلیل ممکنه اشاراتی در این زمینه خاص گفتگوی مستقیم با ایران رو هم فردا مطرح کنه.
خانم روستایی، اجازه بدید که همین سوال رو از شما بپرسم. شما تصور میکنید که سخنرانی دونالد ترامپ تا چه حد بر ایران متمرکز باشه و لحن او چه خواهد بود؟ دلجویانه یا قاطعانه؟
در اصل من اعتقاد دارم که احتمال اینکه فردا اتفاق خاصی بیفته خیلی زیاد نیست، به دلیل اینکه تیتر موضوعاتی که در این سخنرانی نیم ساعته میتواند مثلا رئیس شورای امنیت که اگر قرار بشه جلسه رو آقای ترامپ اداره کنه، در حال وقتی که به عنوان رئیس جمهور آمریکا بهشون داده میشه، این وقت اینقدر نیست که بشه روی 7-8 موضوع بسیار مهم که هر کدوم از اینها یک پرونده بسیار سنگین در وزارت خارجه آمریکا هستن بتونه متمرکز کنه. در واقع از روی این اقلام رئیس جمهور آمریکا و هر رئیس جمهور دیگری میتواند یک پرواز کلی و سریع داشته باشد. اما موضوع ایران قطعا یکی از فایل های بسیار مهم به این سخنرانی و این اجلاس خواهد بود. از فحوای کلام سه مقام ارشد آمریکایی، یعنی در واقع خانم هلی، بولتون و پومپئو، میشه فهمید که احتمالاً هیچ اتفاق خاصی در ارتباط با ایران رخ نخواهد داد، چون که تأکید کردن که آنچه که در جریان بدار اتفاق میفته همین تأثیر تحریم هاست که موج جدید تحریم ها هم از چند روز دیگر مثلا از دوم نوامبر شروع میشه. من احساس میکنم اگر برگه آسی قرار رو شود از طرف رئیس جمهور آمریکا در اجلاس فردا و در واقع یک جوری جلسه و اجلاس جهانی رو تحت تاثیر قرار بده و یک جورهای ایران رو توی ترپ بیاندازه، توی تور بیاندازه و ایران موظف بشه پاسخ بده و دچار مسئله بشه، و اون اینه که ممکنه آقای ترامپ روی این تاکید کنه که ما در کنار فشارهایی که به ایران وارد میشه بارها پیشنهاد مذاکرات مستقیم دادیم و ایرانی ها نپذیرفتن. و توی دنیای دیپلماسی و مجامع جهانی همیشه رد پیشنهاد مذاکره و در واقع تعطیل کردن دیپلماسی یک ایمپوانگ بسیار بسیار منفیه که به کشوری داده میشه که مذاکره نمیکنه یا از مذاکره فرار میکنه. ما اطلاعات دقیقی نداریم در مورد اینکه چه تماس‌هایی تا این چند ماهه بین ایران و آمریکا وجود داشته و در چه سطحی بوده. خیلی بعید به نظر میاد که سکوت بوده باشه. اما اینی که فردا مثلا رئیس جمهور آمریکا بیاد و اعلام کنه که با همه مسائل و مشکلاتی که هست و با همه تلاشی که ما داریم ایرانی‌ها سکوت می‌کنن، مذاکره مستقیم نمی‌کنن یا مذاکره در سطحی که باید باشه انجام نمی‌شود، این موضوع خیلی مهمیه. به خصوص که طی امروز و دیروز بحث مطرح شد که مثلا مهمترین شخصی که از طرف ایران می‌تواند مذاکره کند مثلا آقای خامنه‌ای رهبر ایران هست و هیچ پاسخ مثبتی دریافت نشد. فکر می‌کنم این می تواند مهمترین موضوعی باشد که در ارتباط با ایران مطرح میشه. وگرنه آقای پومپئو خیلی صریح گفت که ما بحث رژیم چنج نداریم، تحریم ها داره کار میکنه، و در سخنرانی های دیگری گفتن که صبر میکنیم ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
ممنونم از شما خانم روستایی. آقای براتی، سوال از شما اینه که در روز شنبه اتفاق مرگباری در اهواز افتاد و اتهاماتی از جانب مقامات ایران متوجه آمریکا شد. هر یک به نوبه خود کشورها و دست نشاندگان آنچنان که خوانده شد، دست نشاندگان آمریکا رو مسئول اون فاجعه‌ای که اتفاق افتاده بود دونستن و آمریکا به نوبه خودش جواب داد. از جمله کسانی که به این پاسخ داد نیکی هیلی بود و توضیح دادن که روحانی نماینده حکومتیه که مردم خودش رو سرکوب و دل سرد کرده، از او خواسته بودن که بره و جلوی آینه وایسه و به خودش نگاه کنه و چیزهایی از این دست. هر کدوم از این نمایندگان بلندپایه آمریکایی به صحبت‌هایی که مسئولان مختلف از بالاترین تا میانرده‌ترین به آمریکا نسبت دادن. شما تصور می‌کنید با توجه به اینکه این اتفاق روز شنبه افتاد و فردا و پس فردا این مراسم ادامه خواهد داشت و رؤسای جمهوری دو کشور سخنرانی خواهند کرد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فکر می‌کنید این تأثیری بر سخنان اونها خواهد داشت؟
آقای روحانی اگر صحبت کنند به این مسئله اشاره خواهند کرد، حتما خواهند گفت که عربستان سعودی بنا به ایما و اشاره آمریکا همچی کاری را انجام داده، ولی در این میان خب اسراری هم فاش شدن مبنی بر این که گویا افراد خود سپاه فردی رو مسئول کرده بودن که افرادی از داعش که با اون فرد در رابطه بودن، اینها رو برای همچنین حمله‌ای با به اصطلاح وعده چنین حمله‌ای به ایران بیارن، بعد هم اینها این افراد رو به دام بندازن و دستگیر کنن، و به همین دلیل هم خیلی راحت تونستن از همه کنترل‌های ممکن رد بشن، و این احتمالاً یک نوع سوء تفاهم میان اون فرد ایرانی و افراد حالا از کجا آمدن، عرب بودن یا غیر عرب بودن، از کجا کدام کشور بودن روشن نیست و بر اساس سوء تفاهمی پیدا شده که اونها تیراندازی که این فرد ایرانی به هوا کرده و به جایی کرده به عنوان علامت این که ما آمدیم، اونها این رو بد فهمیدن و شروع کردن به تیراندازی به افراد سپاه. و این مسئله به هر صورت در یه شکل که جمهوری اسلامی الان در خطر هست و از بیرون حمله میشه به سپاه و نیروهای نظامی ایران، به هر صورت هم سپاه هم ارتش ایران در رابطه با جنگ 8 ساله عراق یک نامی هم دارن به عنوان مدافع آب و خاک ایران، و خواستن یه هدری همچین فضای به اصطلاح روانی دوباره حمایت عمومی مردم رو به سوی خودشون جلب بکنن و در حقیقت وضع بدی رو که روزانه مردم در رابطه با معیشتشون داره این رو پشت سر بگذارن. در شاید یه همچین برنامه‌هایی در این جریان بوده و چون این مسئله هم پاش شده، الان دیگه خیلی سخته که کسی بخواد اینها رو مستقیم با آمریکا منتسب بکنه، ولی به احتمال قوی بستگی این داره که آقای ترامپ چی بگه آقای روحانی در همون رابطه اکثر عمل خواهد کرد. ولی برداشت من همونطورم که قبلا اشاره کردم این نیست که هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی بخوان از این امکانی که در سازمان پیدا شده حد اکثر استفاده رو بکنن در مقابله با هم. درها رو هر دو طرف نمیخوان به سوی هم ببندن.
اجازه بدید که همین سوال رو از خانم فرزانه روستایی بپرسم. خانم روستایی، تأثیر حادثه‌ای که اتفاق افتاد روز شنبه و منجر به کشته شدن تعدادی شد و همچنین مجروح شدن اونها و اتهاماتی که پس از اون به کشورهای که دست نشاندگان آمریکا به وسیله مقامات ایرانی خوانده شدن وارد شد، تصور میکنید؟ البته مقامات آمریکایی یکی پس از دیگری به اونها پاسخ دادن و از جمله گفتن که نباید که با بروز هر اتفاق انگشت اتهام رو به سوی دیگران نشانه رفت یا چیزهایی از این دست، و عمیقا تسلیت گفتن و اظهار ناراحتی کردن. حالا سوال از شما اینه که این لحنی که ایران در مورد آمریکا و به گفته خودشون دست نشاندگانش در پیش گرفت، تصور میکنید که بر این رابطه‌ای که احتمال داره ظرف یکی دو روز آینده بتوان برقرار کرد تأثیر گذار باشه؟
اگر در اکسل ملی شما بخواید این بحران رو ارزیابی بکنید، یعنی حمله تروریستی که در یک استان حساس ایران با مسائل خاص اتفاق افتاده، از دو منظر مطالعه کنید از منظر ملی و جهانی. از منظر ملی خب برای ایران این مسئله بسیار گران بوده، برای مردم بسیار ناراحت هستند و معترض هستند و خشمگین هستند. در هر حال تعداد زیادی غیر نظامی کشتن و یه همچین اتفاقی در هر حال بسیار بد بوده. اما اگر از نگاه بین المللی نگاه بکنید، من فکر میکنم که نباید تبهای ایرانی رو فکر کنید که همیشه میتونه به مجامع بین المللی تسری داد یا منتقل بشه. ایرانی ها و دولت ایران نسبت به این قضیه خیلی حساس هستند و بسیار ناراحت هستند. اما موضوعات این چنینی معمولا در خیلی از کشورها اتفاق میفته، یعنی به این ترتیب نیست که اگر چنین اتفاقی در خوزستان ایران افتاده اینقدر برای مسائل جهانی مهم باشه که بتونه اجلاس مجمع عمومی شورای امنیت یا شورای سازمان ملل یا شورای امنیت رو تحت تاثیر قرار بده. من فکر میکنم که بیشترین اتفاقی که میتواند بیفتد اینه که آقای روحانی به عنوان عالی‌ترین مرجع ایرانی که در این مجمع و در این اجلاس حضور پیدا میکنه، در واقع یک برگه تبلیغاتی مهم داره در مقابل بلوک اعراب و بلوکی از کشورهایی که عربستان سعودی اونها رو اداره میکنه و در واقع این در واقع یک امتیاز، یک برگ آسیب علیه تبلیغاتی که بلوک کشورهای عربی علیه ایران انجام میدن. من فکر میکنم که این مهمترین مسئله تا اینکه شاید در آینده مشخص بشه واقعا چه اتفاقی در اهواز افتاده، چه کسی پشت این قضیه بوده، این جریان گروه های جدایی طلب اهواز و در واقع داعش کدومی که از اینا مسئول اصلی اتفاق بودن. به دلیل اینکه مشکل دیگری اینه که هر اطلاعی هم که داده بشه متأسفانه با بحران هایی که در داخل ایران هست، مردم به اخباری که مقام های ایرانی میدن و مسئولین ایرانی میدن خیلی اعتماد نمی کنن، یعنی فضای بسیار شک آلودی نسبت به اخباری که وزارت اطلاعات یا مقام های دیگر میدن وجود داره. در نتیجه یک ابهامی هست که روی این ابهام خیلی نمیشه سرمایه گذاری کرد که چه اتفاقی افتاده یا چه اتفاقی قرار خواهد افتاد، مگر اینکه اطلاعات دقیقی ما بهش دسترسی پیدا کنیم. اما من فکر میکنم که با توجه به اینکه ایران همیشه متهم بوده به اینکه در منطقه از حامیان تروریست بوده، در عراق، سوریه و در یمن از گروه‌های حمایت میکنه که در واقع دولت‌های رسمی رو تهدید میکنند، این موضوع در واقع یه جورهای یک ضد حمله‌ای به ایران میدهد تا در مقابل این منطقه بسیار تبلیغ شده سعودی ها ایستادگی کنه که ایران هم خودش قربانی تروریست هست و همانهایی که ایران رو متهم به گسترش تروریسم میکنن عملا سازمانده حملات تروریستی در ایران بودن. من فکر میکنم که اتفاقی بیش از این در این اجلاس نخواهد افتاد در ارتباط با حادثه‌ای که در اهواز داشتیم.
آقای براتی، میخوام از شما بپرسم که مقامات مختلف آمریکا از رئیس جمهور گرفته تا نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، وزیر امور خارجه جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، همگی بر فشار آوردن بر ایران تا تغییر رفتارش تأکید کردن و انگشت گذاشتن. اونها میگن که آمریکا خواهان تغییرات بزرگ در رفتار رژیم ایرانه. شما تصور میکنید که این تغییرات تا چه حد امکان داشته باشه؟ منظور از رفتار ایران به ویژه رفتار منطقه ایشه و با توجه به اینکه از آغاز انقلاب بر سر نفوذ خودش ایران در منطقه عمیقا سرمایه گذاری کرده و برای اون زحمت کشیده، شما تصور میکنید تا چه اندازه تغییر رفتار رژیم ایران در منطقه اصلا ممکن باشه؟
این تغییر ممکن هست ولی نه به تندی و زود، چون این ارتباطاتی که پیدا شده به ویژه در عراق فقط در زمینه سیاسی نیست، در نهادهای گوناگون مدنی و غیر مدنی عراقی ایرانی‌ها حضور دارند. در سوریه جمهوری اسلامی بخشی از اقتصاد رو در دست داره، منابع زیرزمینی رو انحصاراً در اختیار گرفته، ارتباطات تلفن موبایل دست جمهوری اسلامی است. بعد در زمینه کشاورزی بخشای بزرگی از زمینهایی که قابل کشاورزی هستند در اختیار گرفته برای تولیدات کشاورزی. در زمینه صنایع گوناگون هم همین مسئله هست، یعنی جمهوری اسلامی حتی اگر به لحاظ نظامی از سوریه به کلی بیاد بیرون، در زمینهای اقتصادی و زیربنایی شرایطی به وجود آورده که حضورش ادامه پیدا خواهد کرد. یک مسئله بوده در گذشته هم در رابطه با داعش، گمان من یا حدس من این است، یا اصلا من فکر میکنم یقین دارم که بدون اینکه جمهوری اسلامی بار اصلی جنگ با داعش رو در عراق و سوریه به عهده بگیره و در حقیقت نیروی زمینی حملات هوایی روسیه در سوریه باشه و بسیار جان افراد شهروند خودش رو یا افغانی ها و پاکستانی هایی که به جمهوری اسلامی پیوسته بودن، سپاه فاطمیون و غیره، جان اونها رو به خطر بندازه و کشته بده، هزاران کشته داده جمهوری اسلامی، هم از شهروندان کشور خودش هم از کشورهای دیگر. این مسئله رو یک بار فرمانده نظامی آمریکا در عراق چند سال پیش حتی تایید کرده بود که مثلا حضور جمهوری اسلامی و جنگش با داعش در عراق بسیار کارساز و مثبت ارزیابی کرده بود. این مسئله رو آمریکا هم میدونه در این مسئله، منتها اون مسئله که آمریکا از ایران میخواد اصل و اساسش اینه که باید پای خودش رو در رابطه با اسرائیل بیرون بکشه، این جنگ با اسرائیل رو پایان بده، در گولان، بلندی ها جولان حضور نظامی نداشته باشه، نیروهای حزب الله لبنان رو در این جهت حمایت نکنه که حضور دائم در سوریه داشته باشن و خطری برای اسرائیل باشن، از نظر تسلیحات موشکی نده به حزب الله لبنان که قابل پرتاب به اسرائیل و به خطر انداختن به اصطلاح جان اسرائیلی ها و چیزهای از این دست باشه. اینها مسائلی هستن که فکر میکنم برای آمریکا، برای جمهوری اسلامی هم قابل انجام هستن، ولی اینکه جمهوری اسلامی پاشه به کلی از این منطقه بیرون بکشه به دلایلی که قبلا گفتم اصلا ممکن نیست، عملی نیست. جمهوری اسلامی حتما اینطور خواهد بود که حضور نظامیش به حد اقل خواهد رسید، ولی حضور سیاسیش و اقتصادیش هم در عراق هم در سوریه ادامه خواهد یافت.
خانم روستایی، همین سوال رو از شما دارم، به اضافه این که آیا واقعا ممکنه که احتمال داره که ایران تغییر رفتار اساسی در رفتارش در منطقه بده، و همچنین این که نگاهی هم بیاندازید خواهش میکنم به مسئله هسته‌ای ایران و این عدم اعتمادی که وجود داره در این مورد که ایران آیا واقعا به دنبال سلاح هسته‌ای است و اصولا در این رابطه داره فعالیت میکنه و احتمال داره که فعالیتش رو شروع کنه؟
موضوع مهمی رو شما بهش اشاره کردید. من با نگاه آقای غلطی کاملا موافق هستم و اون اینه که شما در هر حال فرمول کلی آنچه که در خاورمیانه جریان داره این است که دو تا جریان نفوذ بسیار قدرتمند شیعه در مقابل جریان سنی و سلفی، اینها در مقابل همدیگه قرار گرفتن و بعد از انقلاب ایران مقابل همدیگر بودن، اینها همدیگر رو می‌زدن، از بیروت، بغداد، دمشق و صنعا اینها درگیر بودن و این درگیری همچنان ادامه داره و یک جورهایی هر دوی این دو تا جریان، یعنی بلوک ایران و بلوک عربستان سعودی، هر جا که ایران سکوت کرده مفهومش نبوده که سعودی ها هم سکوت میکردن، هر جا که ایران در واقع از یک جایی حمایتش رو کاهش میداده اصلا استنادی وجود نداشت که سعودی ها هم کوتاه میامدن یا اون جناح دقیق ایران هم اوضاع رو کمی تعدیل میکردن. میخوام بگم که در واقع معادلات خاورمیانه بسیار شناور و بسیار پیچیده و این طور نیست که بدون حضور ایران همه چیز اصلاح میشه، خاورمیانه در آینده گل و بلبل خواهد شد، کما این که ما شاهد هستیم که بعد از رفتن صدام حسین که برای حدود دو دهه اخبار مربوط به عراق و تحریم های عراق و جنگ عراق در واقع در صدر اخبار بود و همه فکر میکردن با رفتن صدام حسین همه چیز تموم میشه، ما شاهد هستیم که همه چیز بسیار 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 بدتر شد و هیچ اتفاق خاصی دیگری نیفتاد. نکته بعدی این است که در ارتباط مشخصا من استناد میکنم، یک سندی میارم برای اثبات این ادعای خودم مبنی بر اینکه غیبت ایران به مفهوم بهتر شدن شرایط نیست. البته باید به این توجه داشت که هر موقع ایران وارد حوزه می شود مثلا سوریه، در کنارش جریان های دیگری هم فعال می شود، مثلا می گویند ما می خواهیم بریم
اسد رو نجات بدیم، اما میبینید دارن در جولان پایگاه میسازن، میگن ما میخوایم بریم در واقع در عراق به دولت کمک کنیم، اما میبینید کارهای دیگری دارن میکنن. در مورد کیس سوریه یک اتفاق خاصی افتاد و آقای براتی هم بهش اشاره کردن. در یک مقطعی همه به این فکر میکردن که واقعا رژیم اسد رژیم جنایتکاریه و باید این رو حذفش کرد و هر کسی که از اسد حمایت بکنه به همین میزان جنایتکاره. اما بعد از یک مدتی اتفاقاتی دولت از سوی داعش و ایسیس دولت اسلامی در سوریه انجام شد، اون قتل‌ها و جنایت‌هایی که در مقابل در فیلم‌هایی که در ویدیو گذاشته شد در واقع جنایت‌های استثنایی بشری بود. یک بار جامعه جهانی مواجه شد که باید انتخاب کند بین این آقای اسد بشار اسد جنایتکار و یک ایسیسی که تقریبا جنایت‌های بی سابقه انجام میده. بعد جامعه جهانی و حتی آمریکا به این منطق رسیدن که سوریه بدون بشار اسد کشور بسیار خطرناک و بسیار بدتری خواهد بود. در نتیجه موضوع کنار گذاشتن اسد در واقع این آیتم تا حدودی تعدیل شد. میخوام بگم که بودن یا نبودن ایران به راحتی معادلات خاورمیانه تغییر نمیده. رقبای ایران هم در صورتی که ایران فعالیت‌هاش رو کاهش بده اونها در واقع کوتاه نخواهد اومد. در واقع شما می‌بینید من فکر می‌کنم که یک فرمول کلی در ارتباط با نقش ایران در خاورمیانه باید بهش توجه کنید و اون اینه که تبلیغاتی که علیه ایران می‌شود بسیار بدتر از بسیار بیشتر از آنچه که عملا دارن ادارت در بسیار بدتر از آن چیزی که عملا در خاورمیانه داره اتفاق میفته و بدتر از آن اعمالی که ایران انجام میده. من فکر میکنم تبلیغات بسیار بیشتر از اون هست. در ارتباط با مسئله هسته‌ای، برای اینکه شما در این ارتباط صحبت کنید که آیا واقعا ایران قصد دارد سلاح هسته‌ای بسازد یا نسازد، به نظر میرسه که در درجه اول که آژانس هر جایی که در ایران بوده مورد نظارت قرار داده و در واقع آژانس بارها تاکید کرده که ما هیچ مشکلی نداریم، یعنی ما واقعا 0% مسئله با ایران داریم. وقتی که آژانس به عنوان یک رفرانس قابل اعتماد بین‌المللی تایید میکند که ما مشکلی نداریم، به نظر میرسد این بحث که ایران توانایی ساخت سلاح هسته‌ای در آینده رو داشته باشد این تقریبا موضوعی است که میتواند منتفی حساب شود. در نتیجه من فکر نمی‌کنم که بعد از اهرم‌هایی که بعد از امضای برجام در ایران اکتیو شدند و در واقع آژانس همه چیز رو دارن نظارت می‌کنند، به غیر از آژانس آمریکایی‌ها هم مطالعه می‌کنند، خیلی بعید به نظر می‌رسد که از این وسط این لایه‌ها یک اتفاق خاص دیگری بیفتد که در آینده بشود اونها رو هم دیگه سوار کرد و این منجر به یک سلاح هسته‌ای بشه. اما اهرم اسرائیل، اهرم تبلیغات دولت اسرائیل بسیار شدیده. ضدیت‌هایی که ایران علیه عربستان سعودی ایجاد کرده، فضاسازی‌ها و تبلیغات غیرمنطقی که ایران علیه عربستان سعودی ایجاد کرده و در واقع عربستان سعودی رو راند تا به متحد استراتژیک اسرائیل تبدیل بشه، اینها عواملی هست که در واقع تمام جریان‌های منطقه خاورمیانه رو علیه ایران بسیج و با همدیگر متحد کرد. من فکر نمی‌کنم که ایران، به نظر نمی‌رسه که ایران توانایی ساخت سلاح هسته‌ای رو از این به بعد داشته باشه. اما حتی اگر اسناد مهمتری هم رو بشه که ایران چنین توانایی رو نداره، بعید به نظر میرسه اسرائیل قانع بشه و بعید به نظر میرسه که فعالیت‌هایی که عربستان سعودی علیه ایران داره حتی تا حدودی تعدیل بشه.
سپاسگزارم. آقای براتی، شما نکته‌ای برای افزودن بر آنچه که خانم روستایی گفتن دارید یا باهاشون موافق هستید یا اینکه به طور کامل مخالفید؟
نه، من فقط میتونم بگم بله، اگر در جمهوری اسلامی در گذشته هم خیال ساخت سلاح اتمی داشته، الان عملا با برجام امکانش رو نداره و نخواهدم داشت. یک مسئله سیاسی در رابطه با جمهوری اسلامی بوده و اون که جمهوری اسلامی از ابتدا خودش رو از طرف آمریکا و اسرائیل در خطر می‌دیده، به این معنا که این نظام رو اونها به اصطلاح بر نمی‌تابند. به همین دلیل همین فکر به لحاظ امنیتی بوده برای اینکه جمهوری اسلامی فقط قابل نجات هست اگر فراتر از مرزهای جغرافی خودش حضور داشته باشه و در حقیقت انقلاب اسلامی رو به فرامرزهای کشور خودش هم برده باشه. این از ابتدا، یه وقتی هم حتی آقای روحانی در رابطه با مسئله اصل 44 قانون اساسی و مسئله خصوصی سازی و غیره در این رابطه صحبت می‌کردن، اشاره به این کردن که تا سالهای 70 شمسی دو نظر در شورای امنیت ملی ایران بوده، یک این که باید صدور انقلاب انجام بگیره برای اینکه جمهوری اسلامی قابل حفظ بشه، یه نظر دیگر این بوده که جمهوری اسلامی فقط قابل حفظ اگر توسعه اقتصادی از درون داشته باشه و با شکوفایی اقتصادی حمایت مردم رو داشته باشه و این دلیل خود قابل حفظ و از احتیاجی به صدور انقلاب نداره. نماینده همچی فکر رو اون زمان، آقای روحانی اون زمان حتی میگه این دوتا دید 50-50 در شورای امنیت، 50% 50% در شورای امنیت ملی حضور داشتن. نماینده فکری که میگه صدور انقلاب لازم نیست آقای رفسنجانی بوده، نماینده کسانی که از به اصطلاح معتقد به صدور انقلاب بودن بخش بزرگی از جریان چپ اسلامی بوده و در اون زمان هم در اون ابتدا هم حتی آقای میرحسین موسوی هم در این جناح چپ اسلامی بودن، بعدن آقای احمدی نژاد میتونیم بگیم به این فکر پیوسته. این مسئله اساسی است و این فکر رو هنوز هم این مسئله تعادل در وحشت، یعنی اگر من از نظر هسته‌ای از طرف اسرائیل قابل تهدید هستم، تعادل در وحشت حکم میکنه که من هم سلاح هسته‌ای داشته باشم تا او هیچ وقت به فکر حمله به من نیفته. این مسئله وجود داشته، این فکر به لحاظ سیاست امنیتی در جمهوری اسلامی وجود داشته، ولی به هر صورت با سیاستی که آمریکا و کشورهای اروپایی، آمریکا، چین و روسیه در برجام به پیش بردن، این امکان رو از جمهوری اسلامی فعلا گرفتن، در لاغل در برای 20 سال آینده گرفتن.
خانم روستایی، یک سوال آخر من از شما دارم، اگر ممکنه لطف کنید نخست شما به این پاسخ بدید. تمامی مقامات بلندپایه آمریکا، وزیر امور خارجه، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد و دیگران در مشاور عالی امنیت ملی دونالد ترامپ، همگی بر تغییر رفتار ایران، تغییر رفتار رژیم ایران صحبت کردند. از تغییر رفتار در منطقه و به آنچه که شاید زیاد انگشت برش به اندازه تغییر رفتار در منطقه گذاشته نشده، تغییر رفتار ایران در مورد برنامه هسته‌ایش که اون واقعا جزء بدیهیات هست و انتظار میره که تغییری بکنه و انتظار میره که خواست رسیدن به سلاح هسته‌ای به طور کامل فراموش بشه. اما نکته‌ای که چند روز پیش رودی جولیانی، وکیل دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بر اون انگشت گذاشت، گفت که فشار تحریم‌ها در ایران به یک انقلاب موفق خواهد انجامید، هرچند که دیگران هم جسته و گریخته به اون اشاره کرده بودند. اما همین امروز وقتی که سوال شد، پاسخ دادن که نه، تغییر رژیم نظر ما نیست، بلکه تغییر رفتار مد نظره. حالا شما تا چه اندازه فکر میکنید که این فشاری باشه، این تحریم ها فشاری باشه تا این حد که آقای جولیانی پیش بینی کرده بر مردم ایران؟
اتفاقا این موضوع بسیار مهمیه. من اعتقاد دارم اون پرونده‌ای که وزارت خارجه، کاخ سفید و در واقع CIA در ارتباط با ایران اتخاذ کردن، روی این پرونده ننوشته رژیم ایران رژیم چنج، روی این پرونده ننوشته که ما در تدارک تغییر رژیم در ایران هستیم. اما محتوای این پرونده، آنچه که در درونش هست، عملا رژیم چنج هست. به دلیل اینکه وقتی که شما یک سیستم تک محصولی نفتی، یک کشوری که در واقع تک محصولی هست و نفتی هست، شما یک موج تحریم ها رو شروع میکنید و دارید میبینید که عملا اقتصاد ایران تقریبا از هم پاشیده، بعد شما برای دور دوم تحریم ها، یعنی به صفر رسوندن صادرات نفت ایران و به صفر رسوندن درآمدهای نفتی برای این برنامه ریزی میکنید، این مشخصه بلایی بر سر سیستم ایران میارد. من نمیگویم که اقتصاد ایران، بلایی بر سر سیستم ایران میآورد که این در واقع چیزی نیست عملا الا همون رژیم چین. و من فکر میکنم یک دلیلی که مقام‌های آمریکایی با صراحت اعلام میکنن که ما مخالف رژیم چینج هستیم، نمیخواهند که درگیر عواقب حقوقی باشن یا مدیونش از خیلی توضیح بدن، اما مطالعه ابتدایی ترین آمار ارقام مربوط به تورم، نرخ ارز و طلا و در واقع مسائل دیگر مثل فساد که در ایران هست، همه اینها نشان می‌دهد که این سیستم دارد به سمت یک بیگ بنگ
پیش می رود، به سمت یک اتفاق مهم دارد پیش می رود. این اتفاق ممکنه این باشه که ایران مثلا تسلیم بشه، هر چی که آمریکایی‌ها بگویند بپذیرد و می تواند منجر به سقوط واقعی و فروپاشیدن اقتصاد ایران باشه. هر دوی اینها می تواند باشد و فکر می کنم این کاملا مطالعه شده است و این کاملا هدفمند است. مضافاً بر این که فشارهایی که الان به اقتصاد ایران و به سیاست ایران وارد می شود، این فشارها همزمان شده با موج بسیار شدید فساد اقتصادی در ایران که در واقع به دلیل فساد ساختاری که سیستم سیاسی و اقتصادی ایران داره باعث میشه که این تحریم ها بیشتر تأثیر بگذاره و در واقع اقتصاد رو بیشتر تحریف کنه. من فکر میکنم همه اینها رو که کنار همدیگه بگذاریم، اتفاقی در ایران میفته و اتفاقی در حال رخ دادن هست که مقام های آمریکایی میتوانند بنشینن کنار و تماشا کنن ببینن که این سیستم واقعا داره از هم میپاشه. من فکر میکنم یک دلیلی که به صراحت میگویم که با رژیم چنج مخالف هستیم اینه که بدون اینکه از این ادبیات استفاده کنن عملا همین اتفاق داره میفته و اینه که شما میبینید که روزی جولیانی هم در این مورد صحبت میکنن.
آقای براتی، اگر شما براتون مقدور باشه هرچه کوتاه‌تر نظراتتون رو در این باره بیان بفرمایید.
بله، خاص دولت ترامپ حتما رژیم چنج هست و در این مثلا همسو هست با خواست اکثریت مردم ایران. اکثریت مردم ایران هم خواستان تغییر نظام حکومتی و رویکرد به یک نظام دموکراتیک و سکولار هست. دولت حکومت غیر مذهبی هست. این مسئله امکان تغییر نظام از طرف آمریکای دولت خارجی فقط به طریق نظامی ممکن است. منشور سازمان ملل ممنوع میکنه مداخله نظامی در هر کشوری برای تغییر نظام حکومتی. بنابراین آمریکا بنا به اصطلاح متعهد بودن خودش به منشور سازمان ملل علی‌القاعده هیچ وقت علناً نخواهد گفت که خواستار تغییر نظام حکومتی رژیم چنج هست و خواست مداخله نظامی توسط به اصطلاح همراهانش عربستان سعودی، کشورهای عربی و غیره با همراهی آمریکا، هیچ وقت هم چی مسئله رو نخواهد گفت.
باید به سراغ تحلیلگر دیگری بریم. ممنونیم از همراهی شما خانم فرزانه روستایی و شما آقای مهران براتی. آقای رضا تقی‌زاده از بریتانیا با ما همراه هستند، تحلیلگر بین المللی. شما گفتگوی رادیو فردا رو با دو تحلیلگر دیگر امیدوارم که شنیده باشید. به طور کلی نظر بر این بود که برجام تونسته دست و پای ایران رو ببنده و دیگر ایران نمیخواد به دنبال سلاح هسته‌ای دیگر نیست. دیدگاه شما در این باره چه است؟
این استدلالی است که اروپایی ها میکنن تا حدودی درسته، ولی استدلال مخالفین برنامه اتمی ایران علاوه میکنن که به غیر از برنامه موشکی که در طول 7 سال آینده باید وارد مرحله تازه‌ای بشه، برنامه های اتمی هم انتها نداره و این اگر تا چند سال دیگه جمهوری اسلامی دوباره همین برنامه ها رو از سر بگیره، خطری که اونها اعلام میکنن امنیت منطقه رو دوباره تهدید خواهد کرد. به این علت دولت آمریکا علی‌رغم بیمیلی اروپا مصمم به این است که حالا که جمهوری اسلامی در نتیجه دادن امتیازهایی از سال 2015 به بعد رفتارهای خارجیشو نه تنها تعدیل نکرده بلکه به عنوان مخل امنیت بین‌المللی تشدید کرده، حالا از راه اعمال فشار اونها رو وادار به قبول خواسته های مجامع بین‌المللی بکنیم و در این حال برنامه های موشکی و اتمی جمهوری اسلامی رو هم در نتیجه امضای یک قرارداد ماندگار و رسمی و نه یک توافق دو جانبه به جایی برسونیم که مردم منطقه احساس خطر نکنن. اینجا گفته شد که این فشارها هدفش تغییر رژیمه. البته ممکن است که به این تغییر رژیم جمهوری اسلامی مردم ایران برسن و انتهای حکومت رو ببینن، ولی باید پرسید واقعا اشکال این کار کجاست. البته آقای براتی گفتن اکثریت مردم موافق این کار هستن، همه گمانه ها این رو نشون میده، ولی اگر حتی اقلیت مردم هم حامی این تصمیم بودن، چون ابزاری برای تغییر یک حکومت اقتدارگرا در اختیار مردم نیست، باید از اقدامات خارجی به نوعی استقبال کنند، برای اینکه تنها اهرمی باقی مانده در مقابل حکومتی است که با با مردم از در سازشکاری در نمیاد و خواسته های خودشو به خواسته های مردم تحمیل میکنه.
از دیدگاه شما سیاست آمریکا در قبال ایران تا چه اندازه واقع گرایانه است؟
از نظر خودشون واقع گرایانه است. به نظر میرسه که کاملا مطالعه شده است. به نظر میرسه که کاملا هماهنگ شده است. یعنی در جایی ما از زبان کسی مثل آقای جولیانی که منصب دولتی رسمی نداره انتظار دولت آمریکا رو برای فروپاشی جمهوری اسلامی میبینیم و از طرف دیگه تهدید آقای جان بولتون رو میشنویم که اگر جمهوری اسلامی به این توافق‌ها و انتظارها تن نده ناگزیر فشارهای بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد و همزمان ما وزیر خارجه آمریکا رو صداش میشنویم و همینطور آقای براین هوک که مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه هست که اونها آماده پذیرفتن داخل شدن در مذاکراتی هستند و قبول کردن یک توافق همه جانبه با جمهوری اسلامی. آقای ترامپ هم همزمان میگه که ما آماده ایم با رهبر جمهوری اسلامی وارد گفتگو بشیم. البته همه اینها میدونن که نتیجه اقدامات دیپلماتیکی که صورت میگیره این نیست که جمهوری اسلامی واقعا قبول بکنه در یک توافق همه جانبه دیگه مسائل اتمی و موشکیش رو مطرح بکنه و حضور نظامیش در منطقه هم خاتمه بده، قبول بکنه که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به خارج از کشور مسافرت کنه و در یک نقطه بی‌طرف مثلا با آقای ترامپ به مذاکره بنشینه. ولی با اعلام این آمادگی آمریکا تلاش میکنه اروپا رو لااقل قانع بکنه که ما دعوت به مذاکره کردیم ولی اونها کمترین میلی به مذاکره نشون نمیدن. بنابراین شما هم باید با ما در اعمال فشارهای بیشتر برای وادار کردن جمهوری اسلامی شریک باشید. انتظار اونها این است که اروپایی ها به این دعوت بپیوندند.
آقای تقی‌زاده، یکی از تحلیلگرانی که ما در دقایق پیش باهاشون صحبت میکردیم معتقد بودن که موازی آمریکا و اسرائیل در مورد ایران بزرگ نمایی شده است. شما در این باره چه فکر میکنید؟
نمیدونم منظور از بزرگ نمایی چی هست، ولی به هر حال آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی دارای متحدین منطقه است. این تنها اسرائیل نیست، عربستان سعودی هم هست که سیاستهاش با آمریکا در رابطه با ایران، در تقابل با ایران سیاستهای هماهنگی است. اسرائیلی ها امنیت خودشون رو در نتیجه تحریکات جمهوری اسلامی در سوریه به خصوص و همینطور در لبنان در خطر میبینن. عربستان سعودی هم شاهد این است که در یمن پهلوی گوش اونها امنیت منطقهشون در نتیجه تحریکاتی که به جمهوری اسلامی نسبت میدن مورد تهدید قرار گرفته. کشورهای کوچک دیگری هم هستند مثل کویت، مثل به خصوص امارات، مثل بحرین که همین سیاست ها رو در کنار عربستان سعودی تعقیب میکنن. بنابراین جمهوری اسلامی کشوری است که مورد انتقاد کشورهای منطقه است و این کشورهای منطقه‌ای نه تنها متحد آمریکا هستند، بازارهای تجاری و شریکای تجاری آمریکا هم به حساب میان. ایران در یک منطقه حساس بین‌المللی قرار گرفته و رفتارهای غیر متعارفی جمهوری اسلامی باعث نگرانی همسایه‌ها شده. جای تعجب نیست اگر ببینیم که اسرائیل با آمریکا سیاست همسویی در تقابل با جمهوری اسلامی داره. در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی هرگز سر از خصومت با اسرائیل و آمریکا بر نداشته. حالا یک رئیس دولت پیدا شده که میگه جواب خصومت رو من با خشونت میدم.
خب از رئیس دولت گفتید که منظور دونالد ترامپ باشه. دونالد ترامپ فردا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد داشت. سوال از شما اینه، با توجه به این سخنرانی و با توجه به ایده ها و نظرات مقامات بلند پایه آمریکایی و خود دونالد ترامپ، شما فکر میکنید که سخنرانی او بر چه نکته بیشتر متمرکز باشه؟ آیا ایران؟
یقینا ایران جای بزرگی در حرفای آقای ترامپ خواهد داشت. یقینا کره شمالی در نطق او انتظار میره مطرح بشه. آمریکا الگوی کره شمالی رو در مقابل جمهوری اسلامی هم قرار داده و دعوت به قبول خواسته های آمریکا کرده در یک توافق جامعه بین المللی، همونطور که انتظار میره در سخنان آقای حسن روحانی هم که همون روز بعد از ترامپ سخنرانی خواهد کرد همین نکات رو ما ببینیم. البته آمریکا ایران رو متهم میکنه به نقض تعهدات بین المللی، تهدید کردن امنیت منطقه، حضور نظامی در منطقه و آقای روحانی میگه ما قربانی ترور هستیم، ما تعهداتمون رو بهش گردن گذاشتیم، آمریکا تعهد شکنی کرده و این حرفای کلیشه است که ما در طول یک هفته گذشته از زمان آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم شنیدیم. این حرفا رو میتونست آقای روحانی در خانه هم بگه، ولی آقای ترامپ در خونه خودش از چمن خودش دفاع میکنه، در حالی که آقای روحانی که فکر نمیکنم سخنانش خیلی شنونده در نیویورک داشته باشه، مطابق یک محاسبه سرانگشتی که خود مقامات رژیم میگن 2 میلیون دلار هزینه سفر ایشون خواهد بود، در حقیقت با 2000 کلمه‌ای که به زبون میاره برای هر کدوم از ایرانیانی که بخش بزرگی از اونها نیازمند هستند، هر کلمه از سخنان تکراری آقای روحانی 15 میلیون تومان برای مردم ایران هزینه خواهد داشت. اگر پیامی آقای روحانی داشته باشه که مشکل گشای مردم بشه، شاید از این پیام خوشحال باشن، ولی با تکرار مطالبی که پیشتر گفته شده، نداشتن آمادگی برای رسیدن به سازش با جامعه جهانی، رسیدن به توافق با آمریکا، یقیناً آقای روحانی یک سفر کسل کننده تکراری رو همزمان با آقای ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل خواهد داشت و روز بعد آقای ترامپ با استفاده از تریبونش برای امنیت اونطور که انتظار میره باز خطراتی رو که اونها مدعی هستند جمهوری اسلامی متوجه امنیت منطقه کرده و ضایع کننده حقوق بشر در داخل هم بوده در یک جلسه اختصاصی مطرح میکنه.
آقای تقی‌زاده، هرچند مسئله دستجابی ایران به سلاح هسته‌ای از مهمترین مسائلی بود که آمریکا یا دونالد ترامپ رو وادار کرد که از برجام خارج بشه یا این رو بیان کرد، اما مسئله رفتار منطقه‌ای ایران هفته هاست که به طور مداوم مد نظر تمام مقامات بلندپایه آمریکایی است. شما تصور میکنید چقدر احتمال داره که جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های خودش رو در منطقه و به ویژه در عراق تغییر بده؟
ما در طول 40 سال گذشته خانم روانشاه شاهد بودیم که جمهوری اسلامی هرگز با دست دوستی سر دوستی نداشته، ولی در مقابل فشار تسلیم شده. در انتهای جنگ ایران عراق ما اعمال این فشارها و نتیجه اون رو که قبول قطعنامه 598 سازمان ملل بود شاهد بودیم، و در آخرین نمونه بزرگ ما در سال 2013 دیدیم وقتی که فشارهای اقتصادی آمریکا در نتیجه تحریم‌ها افزایش پیدا کرد، جمهوری اسلامی در طول 2 سال به خواسته‌های نسبی آمریکا گردن گذاشت. بنابراین با توجه به این تجارب، کشورهای خارجی انتظار دارند که جمهوری اسلامی در یک جایی بیسته، متوقف بشه و بقای خودش رو ترجیح بده به ادامه وضعیتی که هنوز به حفظ اون اصرار میکنه. البته هزینه این کار رو مردم خواهند داد و مردم از خودشون میپرسن واقعا برای واگذاری برنامه اتمی که مردم از اون برخوردار نمیشن، در هیچ جنگ مورد استفاده قرار نمیگیره، چرا باید صدها میلیارد دلار هزینه بکنن و در مزان تهدید نظامی خارجی و مضیقه های اقتصادی قرار بگیرن برای اینکه این دولت حتی نظر اونها رو حتی در یک رفراندومی که خودش برگزار میکنه در مورد این برنامه ها نمیپرسه. مردم این رو درست میبینن که به دست آمریکا اعمال تحریم میشه علیه رژیم اونها و علیه کشور اونها، ولی میدونن که جمهوری اسلامی و حاکمان مذهبی میتونن این روند رو با قبول خواسته های جامعه بین‌المللی تغییر بدن. من تصور ندارم به غیر از اعمال فشار جمهوری اسلامی زبان دیگری رو بلد باشه یا علاقمند به گفتگو با اون باشه.